ببین این چیزی که من نقل کردم این قسمتی از یه روایت بود که اون روایت داره در مورد توحید ذات صحبت میکنه. اون توحید مراتبی داره، یه مرتبه از توحید مرتبه ذاته. حالا اینو توی همون رساله توحیدی رساله اول علتش رو بیان کردیم که این روایت در واقع شرحش همون مطالب رساله اوله، چون مقام ذات مقامیه که انسان که دو تا دستگاهه، انسان دو نوع ادراک داره، یه ادراک علم حضوری داره که معلوم در نزد عالم حاضر میشه، یه علم حصولی داره که علم دنیای مفاهیمه. اون حقیقت ذات چون یک حقیقت اقیانوس لایتناهاش، نه از جنس مفهومه که با کلمات و جملات و اینها بشه توصیفش کرد، و نه از جنس مصداق محدوده که بتونه در ظرف وجود انسان جا بگیره. در نتیجه معرفت به مقام ذات برای انسان ممکن نیست. تمام صحبتهایی که از تنزیه کردن مال این مقامه، که مثلا گفتن حارت الانبیا و الاولیافیه، انبیا و اولیا در اون مقام حیرانند، یا حالا مثلا به زبان شعر گفتن یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمانه. این مال اون مقام ذاته. اونی هم که حضرت میفهمد کسی که سوال میکنه و کسی که جواب میده اینا جاهلن، این مال اون مقام ذاته. اما در مقام توحید صفات که همون توحیدی که قرآن مطرح میکنه، تمام آیات به اسماء و صفات الهی ختم میشه، تمام امورات عالم و منتسب به اسماء و صفات الهی میدونه، خلقت آسمان، خلقت زمین، رویش گیاه، خلقت انسان، تغییر حالات، وزش بادها، این توحید اسماءه. در این مقام هر چقدر سوال بشه و جواب بشه جا داره. اون وقت ما عرضم با این مطلب تمام میکنم که ما دو تا روایت داریم که نقیض هم دیگر از الظاهر. یه روایت اینه که میگه من توحده کل لسانو، کسی که موحد میشه لال میشه زبانش. یه روایت دیگه میگه من توحده تال لسانو، کسی که موحد میشه زبانش باز میشه. و بالاخره زبانش باز میشه یا زبانش لال میشه؟ جوابش اینه که اون روایت اول که میگه زبانش لال میشه مال توحید ذات، اون روایت دوم که میگه زبانش باز میشه مال توحید صفاته. تمام اون مقاماتی هم که قرآن کریم میگه سبحان الله عما یصفون، خدا از توصیف همه توصیف کنندگان منزهه، تمام این توصیفاتی که تنزیه میکنه خدا رو از توصیفات مال اون مقام ذاته. البته یه راهی وجود داره که اون راه هم ازش صحبت میکنه، همون آیه که میگه سبحان الله عما یصفون، در ادامهش میگه الا عباد الله المخلصین. اون راه اینه که اگر انسان این توفیق رو پیدا بکنه که با دست عنایت الهی از قید خودش رها بشه، یعنی فانی بشه در حق تعالی، در اینجا زبانش دیگه زبان خودش نیست، چشمش چشم خودش نیست، دستش دست خودش نیست، گویشش گویش خودش نیست. اون اگر چیزی رو ببینه خداست که از دریچه چشم خودش داره مشاهده میکنه. این مقام میتونه به حقیقت دست پیدا کنه. این مقام بهش میگن فنای در ذات یا بقای بالله. بقای بالله همونیه که حدیث قرب فرایض ازش صحبت میکنه که میگه بنده به من نزدیک میشه تا جایی که چشم من میشه، دست من میشه، گوش من میشه. ما در تعابیر روایی هم راجع به اهل بیت اسناد و طهارت داریم که اونا چشم خدام، دست خدام، لسان خدام. باز توی تعابیر روایی داریم که از امام صادق پرسیدن که این آیه از قرآن هست که میگه فلما آسفونا انتقام نامنهم، وقتی ما رو به تأسف انداختن ما ازشون انتقام گرفتیم. از حضرت سوال کردن خدا چطور تأسف میخوره؟ حضرت فرمود خدا مثل تأسف ما تأسف نمیخوره، لکن اولیایی رو برای خودش خلق کرده که رضای اونها رو رضای خودش، سخط اونها رو سخط خودش، و تأسف اونها رو تأسف خودش نامگذاری کرده. علامه در ذیل این روایت میگه این معلومه که یه مقام خیلی عالی برای انسانیته. انسانهایی هستن که فانی در حق تعالی که فعل اونا فعل خودشون حساب نمیشه. در نتیجه عرضم با این جمله تمام کنم که آیه میگه خدا منزه است از توصیف توصیف کنندگان الا عباد الله المخلصین، الا از توصیف عباد مخلص. شما اگه به این آیه دقت کنید تعبیر آیه عباد مخلص به صیغه اسم مفعوله، اخلاص رو به صیغه اسم مفعول، یعنی خالص شده اند، یعنی دیگری اینا رو خالص کرده. انسان در مقام اخلاص میتونه عملش رو خالص کنه، گویشش رو خالص کنه، نگاهش رو خالص کنه، اما نمیتونه از شر خودش خلاص بشه. این مقام با دست لطف خدا اتفاق میفته که اون وقت قرآن از اینا به مخلص به صیغه اسم مفعول تعبیر میکنه. معلومه اینا دیگه خودشون نیستن، خداست که به جای اینا حرف میزنه. پس خداوند از زبان اینها خودشو توصیف میکنه، در نتیجه توصیف اینها رو توصیف حساب میکنه. میگه خدا از توصیف همه توصیف کنندگان منزه است جز عباد مخلص خدا.